بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس کفایه 2 استاد فرهانی، شنبه 24 آبان 99.
هر لحظه میکشه به وضعیت قرمز، تا نکشیده یه ذره بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد بعد آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مع آقای آخوند علی الله مقامه در مسئله اصل عملی جاریه، در مسئله دلالت النهی علی الفساد، یه تفکیکی میکنم بین اصل عملی جاری در مسئله اصولی با اصل عملی جاری در مسئله فقهی، به این بیان که ما اصل عملی در خود مسئله دلالت النهی علی الفساد نداریم. یعنی اصلی درست کنیم که اندشک که در این که نهی دلالت بر فساد داره یا نه، اصل در مسئله چیه؟ یعنی این مسئله مجرای اصل نیست. لکن در خود مسئله فقهی، یعنی اونی که معنون به عنوان دلالت النهی علی الفساد بوده، مصداق دلالت النهی علی الفساد در فقه این روایت است، این آیه است، این مسئله فقهی است. این که الان مثلا فرض بفرمایید که ما گفتیم که خدمتتون عرض کنم، مثلا این مقراضی که لتقصیر آورده بودیم قصبی بوده، میخوایم ببینیم این قصبش موجب فساد تقصیر میشه یا نمیشه، مثلا مسئله فقهیه یا خارجیه یا مورد خاص. میفرماید که این که اونجا اصل عملی داریم یا نداریم اونجا میشه بحث کرد، اما در خود مسئله اصولی نداریم این اصل رو. خب بعد هم اونجا تفکیک میکنن بین عبادت و معامله. در باب معاملات که استصحاب عدم تأثیر یا اصالت الفساد داریم، یعنی بالاخره نتیجه شک ما در این که نهی دال بر فساد یا نه، تولد شکیست در صحت معامله یا فساد معامله. یعنی شک در این که نمیدونیم این سببی که الان محقق شد اثر کرد یا اثر نکرد. اصالت الفساد جاری، استصحاب عدم تأثیر، این نسبت به معامله. نسبت به عبادت هم با توجه به این که نهی داریم، همین که امر نداشته باشیم، کسانی که قائل به قصد امتثال امرن دیگه نمیتونن این عمل رو تام و اجزای و شرائط بدونن، چون یکی از شرائط ما قصد امتثال امره که همین که امر نداشته باشیم کافیه برای این که قصد امتثال محقق
نشه.
پس از جهت فقهی و عملی به بطلان عمل میرسیم، هم فعل عباده هم فعل معامله، اگر دلیل اجتهادی مشکل ما رو حل نکنه. خب یه دقیقه من همین رو بخونم، یه نکته ایست من بعد این رو تذکر بدم. حالا دوست داشتم اینجا کامل توضیح بدم، حالم واقعا مساعد نیست، از جلسه پیشم که نگه داشتم برای بود که این نکته رو بگم، اما طرحش میکنم تحقیقش بره برای اصول عملیتون، اونجا استاد بپرسید توضیح بدن. السابعو لا یخفا انه لا اصلا فی المسئله، یعنی فی المسئله الاصولیه، یعنی همین اقتضاء النهی للفساد که یعول على این اصل تکیه بشود به این اصل، لو شک فی دلالت النهی على الفساد. نعم کان الاصل فی المسئله الفرعیه، تو خود اون مسئله فقهی خاصی که محل نزاع ماه الفساد. البته اینم بگیم این فساد کجایی که برای اینکه شک مستقر بشه، آقا اومدیم و دلیل اجتهادی فوقانی شک ما رو از بین برد. مثال من بزنم براتون، دلیل اجتهادی، اصل دلیل اجتهادی فوقانی، آقا ما مثلا فرض کنید که در کتاب الصلاتی، مثلا ما الان در کتاب الصلات دلیل اجتهادی اولیمون در داریم مثلا بحث قصر و اتمام میخونیم، مثلا ها قصر و اتمام متفرع بر چیه؟ قصر و اتمام متفرع بر صدق عنوان مسافر و حاضره. تمام؟ پس ما یک شک داریم تو قصر و اتمام، این منبعث از صدق عنوان مسافر و حاضره، بشه به طوری که موضوع دلیل اگر منقح بشه، منقح بشه که تو مسافری، دیگه شکی در قصر معنا نداره. منقح بشه که تو حاضری، باز شکی در اتمام معنا نداره. حالا فرض کن که پس یه پله شک مبتنی بر یه موضوع. حالا فرض کن اصلا ما پله قبل تر از خود این دلیل المسافر و قصر و الحاضر و اتمه، ها این یه پله قبلش ما داریم. پله قبلش چیه؟ فرض کن ما یه عمومی داریم علا قولی که عده زیادی از قدما ما یعنی محققین فقه میگن قدما قائل بودن، اینطوری بگم بهتره، که چی؟ اصلا اصل اولیه در باب صلات تمامه، یعنی خود او یه عام فوقانی داره که الاصل ان یکون الصلاتو ها اتمامن الا ان یجب علیک القصر، الا ان یکون مسافرن، الا ان یکون که خائفن فی الحرب مثلا، صلات و خوف مثلا، و الا اصل اولی چیه؟ تمامیت صلات. خب اگر یه اصلی طوری درست شد، بعد اون موقع اصلا ما دوباره برگردیم، شک در قصر و اتمام داشتیم، تابع موضوعش بود، اگه موضوعش محقق میشد دیگه شک ما در حکم از بین میرفت. حالا اصلا شک تو کل این قضیه داریم یا عام فوقانی داریم، یا عام به معنای عموم فقهی، ها عام از این که حالا از اطلاق دلیل به دست اومده یا از عموم دلیل به دست اومده، یا عمومی داریم که الاصل فی الصلاه ان یکون تماما، درست شد؟ خب اگر یه عموم فوقانی داشته باشیم، حتی شکمون تو اون ادله قصر، آقا شک تو ادله هم هست، اما با این عموم فوقانی مشکل ما حل شد، بعد به اصل عملی
نمیشه.
گاهی اوقات در مسائل فقهی میبینید هرم فقهی ما 4-5 طبقه دلیل توشه، یعنی تو اینجا شک کردی دلیل فوقانیش حل میکنه، یه حل نکر فوقانیش حل میکنه، یه حل نکر فوقانیش حل، مگر یه جایی ببینیم این دیگه این شک که ما تو طبقات زیری از تحت اطلاق یا عموم دلیل خارج میشه، اگه خارج میشه دلیل اجتهاد دیگه کار نمیکنه. لذا شیخ میگه که آخون میفرماد که لو لم یکن هناک اطلاق او عموم، فعلا داره به قید کلمه اطلاق این عموم اصولی میگه، اطلاق او عموم تو فقه که میرسیم میگیم عموم، منظور از عموم نه که داریم خلط میکنیم بین اطلاق عموم، عموم فقهیه، یعنی عموم به معنای شیوع، به معنای لغویش، کیفیت دلالتش هرچی میخواد باشه. اما الان تو اصولی سامن داره کم تفکیک میکنیم.
مثال وقتی شک میکنه که الان حاضر یا مسافر، اون را به عموم
تنصف میکنه. اصالت الاتمامی بالا داریم، الاصل فی الصلات ان یکون تماما الا، لذا شما شک که در عنوان مسافر و حاضرم بکنی، لازم نیست سراغ اصل عملی بری.
موضوعش هم عدم احراز مسافر، درسته؟ بهشان احراز نشد تمام.
بگو شک در مخصص داره، اینطوری بگو. ها؟ میگه من کاری به شک دارم، من الان یه اساط العمومی فوقم ایستاده، اصلا نوبت نمیرسه به یه حرفا. خب عرض کنم خدمتتون، پس لو لم یکن هناك اطلاق عموم یختز الصحف معامله، اگر یه دلیل فوقانی داشتیم که این معامله رو تصحیح میکرد، دیگه نوبت به اون شک مثل چی؟ یه مثال فقهی واقعی بزنیم، مثل معاطات علی مسلک شیخ. ببین دقت این مثال مهمه. یه بار یه کسی با قدما سیر میکنه، قدما معاطات رو چجور میدیدن بچه ها عزیزا؟ قدما معاطات رو یادتون میاد اقوال معاطات؟ علامه در نهایه فرموده بود معاطات فاسده، علامه فهمید معاطات فاسده، قدما مشهور میگفتن اباحه تصرف، تا رسیدیم به ملک، نظر شیخ و نظر محقق کرکی و اینا. خب همون جا هرم سازی که میکردیم به این میرسیدیم، اونایی هم که قدما میگفتن اباحه در تصرف، در واقع اونا چی میگفتن؟ میگفتن معاطات فاسده، اما خرجنا از فسادش در حد اباحه تصرف به دلیل معتبر، یعنی ما بودیم و بودیم فاسد بود، خرجنا از فسادش در حد اباحه تصرف. خب یه سیستم بود، حالا چه جور شد و کار ندارم، اما شیخ و محقق کرکی و اینها قائل شدن به اینکه نه، به دعوا، این جمله شیخ بود، این عبارت شیخ تو مکان، به دعوا کونها کون المعاطات بیعن عرفا، اگه معاتات به عرفی باشه حامد ثمرت چی میشد؟ ما دلیل اجتهادی فوقانی داریم، احل الله به. بعد اون موقع کلا ما شککنا توی مسئله‌ای به نام معاتات اساط الفساد جاری نیست، به دعوا کنه ها به ان عرفه. میخوام بگم پس این دلیل فوقانی، دلیل فوقانی داشتیم نداشتیم مهمه تو مسئله، لذا آخوندم تذکرش داده جهت فقهی تمام شد. این معامله. و عمل عباده فکذالک، عبادت هم فاسد میشه اسارت الفساد. البته دوستان اسارت الفساد تو معاملات با اسارت الفساد تو عبادت دو تاه. یعنی چی اسارت الفساد تو معاملات؟ استصحاب عدم ترتب اثره. گاهی تو اصطلاح فقها بیاد اسارت الفساد در باب عبادات، یعنی همون قاعده اشتقاق که حکم عقل وادی امتصال اصل عملی نیست که شارع جعل کرده، یعنی کل ما شککنا فننتهی الا انا شککنا در این که آیا امتصال قبلی من مسقط عمل شد یا
نشد.
درست شد آقا؟ خیلی خوب. بله تو به عبادات هر وقت ما اگر اصطلاح فساد العباده یا اصالت الفساد اینا شنیدید، این اصل به معنای مجهول شرعی نیست، به معنای حکم عقل وادی امتصاله. یعنی کل ما شککنا که عمل ما مسقط تکلیف بود یا نبود اساط الفساد به معنای الاشتغال الیقینی استدیر لعدم الامر بها، چون عمل که نداره ما هم عبادت قصب ساله هم میخواهیم، اونم معن نهی انها مختصی بیشتر شد برای که بگیم این عمل لا یؤثر نهی داره. حالا بیشتر شد یعنی شکمون بیشتر شد، نه اینکه الان حکم میکنیم که پا فاسد قطعا، نه همین که شکمون مستقر بشه
اشتغال
میاد تمام شد. خب حالا من چی میخواستم بگم علی جان؟ اینا نکته نبود، نکتم چی بود؟ آقا اصلا ما مگه میتونیم تو مسئله اصولی اصل عملی جاری کنیم؟ این بود این که تفکیک کردیم اصل اصل تو مسئله اصولی اصل نداریم، تو فقهیش اصل داریم. اصلا اصل عملی برای رفع تحیر در مقام عمله. مگه مسئله اصولی اسمش تحیر در مقام عمله؟ مسئله اصولی مقام کشف حکم، مقام فهم حکم، مقام اتخاذ حکم، نه مقام عمل. لذا اصلا مگه ما اصلا فرضم بکن که ارکان استصحاب اینجا پیاده بشه، مگه ما میتونیم استصحاب استفاده کنیم اینجا؟ استصحاب علا قولی که اصل عملیه برای رفع تحیر در مقام عمل استفاده میشه، موضوعش محقق نیست، شک تو موضوع حکمش باید عکس بشه. اول مسئله اصولی اصلا ربطی به مقام عمل نداره. پس چجوری ما داریم در مورد جریان اصل تو مسئله اصولی بحث میکنیم؟ این شد که بعضیا گفتن اصلا مراد از اصل وقتی میایم تو عنوان باب اهم از اصل عقلایی و اصل عملیه، اصل یعنی قاعده یا عامه. نه گفتن نمیشه تو مسئله اصولی اصل عملی جاری کرد. تو مراد از اصل که میگیم یعنی قاعده اولیه، یعنی قاعده عامه ای که اقتضای چیزی داشته باشه اینجا، که این قاعده عامه اهم از اصل عملی و اصل لفظی و اصل عقلایی. خب قرینه یه عبارت این اجازه نمیده،
دوباره
شعار وارد میشه، قرینه یه عبارت اصلا این اجازه نمیده
که
این عبارت حداقل قاعده کلیه فهمی، اما که توی عبارت مراد از اصلی که بالا آمده لا یخفا انه لا اصل فی المسئله یعول علیه لو شکه، این اصل به قرینه ای کلام، چون پایین نمیگه که اما یه اصل عملی در مسئله فقهی است که بگیم اصل اهمه، همون اصل رو میگه تو مسئله فقهی است. این انگار عبارت داره همش رو اصل عملی از اولش حرف میزنه. پس چی جوری تو مسئله اصولی ما اصل عملی جاری کنیم؟ اینو می‌خواستم که براتون توضیح بدم، واقعتش حالا مساعد نیست، حالا اینو بعدا ان شاء الله به اصل عملی میرسید با استاد در میون بذارید. نه ورودی اصول عملیه ای سوالی طوری باید حل کنیم. آقا جریان اصول عملیه تو اصوله همون جایی که میخوایم مجاری درست کنیم، همون جایی که میخوایم رو مقسمش کار کنیم، باید این رو حل کنیم انشاءالله. خب تمام شد. من یه اسامنم یه خلاصه ای بگم، سخت نیست، فقط توضیحش بدم که بتونیم عبارت بخونیم. دقت بفرمایید، تو اقسامه میخوایم اقسام نهی رو که به عبادت راجعن ببینیم چجوریه و ببینیم حکم هر کدوم چجوریه. اولا یه نکته ای رو همینجا گربه رو در هجله بکشید، این که نهیی که الان تو این دلیل دیدیم از کدومی که از یه اقسام هست تابع استظهار فقیه. اینطور نیست که علا جمیع المسالک یه نهی از یکی از اینا باشه. بعض جاش بله واضحه، بعض جاش نه. اختلاف قرائت و اختلاف استظهار دلیل مهمه، حالا پیاده میکنم این نار داشته باشید. خب آقای آخوند علی الله مقامه میفهمن که آقای یه موقعی ما نهی داریم، میگه سله لا تو سله، نهی مستقیم میخوره به عبادت. یه موقع نهیمون میخوره به چی؟ به جزء عبادت. جزء طارتا نهیمون میخوره به شرط. شرط فرد قش با جز چی بود آقا؟ در شرط مقدمه خارجی است مثل طهارت، جز مقدمه داخلی است. این دوتا جانم استقبال شرطه، استقبال شرط. حالا نقطه پیاده میکنم که گفتم تابع استظهاری. مثلا الان ما دلیل اومد گفت لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه، ما اینا النهی به جزء بگیریم یا النهی به خود عنوان قسم یک؟ یکی اسم که میگه من قبول دارم نهی به جزء، اما اینجاست ما تابع دلیل لفظیم. دلیل لفظی اون لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه. علت این که الان اینجا لا تسل حیثیت و بر مالای اکل لحمه، یعنی لباس نماز گذار و صوب مسلیه، اما سیقه نخورده به خود صوب، نگفته لا تلبس، گفته چی؟ لا تسل. پس اون مثل حیث تعلیلیه نهیه، نه مثل حیث تقییدی. نمیگه که نهی مال منه، داره میگه نهی مال صلات به خاطر من. یادتونه حیث تقییدی تقییدی دیگه، واضحه دیگه. یه بار واسطه در ثبوت یه نهی برای خود صلاته، یه بار واسطه در عروض نهیه، یعنی نهی نخورده به عبادت، خورده به
همون
جز. لذا ببینید اگر گفتیم نهی خورده به خود عبادت، مثل که میریم تو اجتماع آمری ولو حیث تعلیلیش باشه، اما یه بار نهی خورده مستقیما به خود جزء، میشه دو عنوان. وقتی شد عنوانه میریم تو باب اجتماع هم رو نهی، دو عنوانه دیگه. مستحضر شدید آقا؟ اینا تابع چیه؟ استظهار دلیله. ممکنه یه فقیه بگه لا تسلفی و بر من استظهارم همون نهیه به جزءه، حیث تقییدی. ممکن بگه نه من نوکر ظاهر دلیلم، میخوام بگم لذا این ماجرا آخرش ما قواعد عامش میدیم، اما کی باید بره استظهار کنه؟ خود فقیه. من صناعتش دارم میگم، درست شد؟ خب آقای آخون میگه گاهی اوقات پس نه مقدمه داخلیه، گاهی اوقات خود عبادت، گاهی اوقات مقدمه داخلیه، گاهی اوقات مقدمه خارجیه، گاهی اوقات نه به وصف عبادت میخوره. وصف بگو. میگه الصلاة الجهریه، الصلاة الاخفاتیه. خب میخوره به وصف. گاهی اوقات این وصفه عرض لازم عبادته، یعنی ما من عبادتن الا اینکه این وصف یا اینه یا اونه. گاهی اوقات نه به یه وصفی میخوره که عرض مفارقه، گاهی هست و گاهی نیست، گاهی هست و گاهی نیست. مثل چی؟ مثل غصب. خب که همینجا دوباره بحث رو گفتن آقا این وصف هم بالاخره ریشش برمیگره به همون شرطه، به همون مقدمه خارجیه. دقت کردید؟
شرط
همیشه همینجوری دیگه، گاهی مفارقه، یعنی نهایتا که شرط مفارقه. نه گاهی اوقات الان مثلا اگر گفتیم که جهر یا اخفات، اینا
جهر یا اخفات،
جهر یا اخفات، این دوتا رو هم یا عبادت اینه یا عبادت اونه، هیچ وقت قابل انفکاک نیستن از عبادت. گزاره شرع ما اینه، اونا اتضاعی
توش با هم اینو یک شو ببینیم که مفارقه دیگه.
نه خب معنا نداره، ما میخوایم همیشه نمازهای ما وقتی میگیم مفارق یعنی مجموعه اون پک شرعی تو گاهی هست و گاهی نیست، مثل قصب.
قصب هم گاهی هست گاهی نیست، اگه دوتا شما ببینیم چه دائمی
کجا؟ قصب مقابل نداره،
غیر
اون مفهوم سلبی خودشه، اما جهر و اخفات دوتا صفت وجودی هست تو نماز، شارع اعتبارشون کرده، گفته صلات تو یا جهریه یا اخفاتیه. دقت میکنیم مفهوم انتزاعی خونه میخوایم باش کار کنیم، مفهوم اصیل شرعی مجهول رو میخوایم. خب حالا دوباره همه همون حرفی که من زدم اینجا میتونی بیاری. میگه بزرگوار من میفهمم داری چی میگی که اینا ریشش به مقدمه خارجی یا به شرط یا به جزء برمیگرده، اما عرفن بین جهر و اخفاد با رکوع و سجده فرق هست. عرفن بین جهر و عرفن یعنی تابع استثار از دلیل، یعنی دلیل وقتی عرف بیاد دایره نگاه کنه میگه دلیلی که جهر و اخفاد اعتبار میکنه شکلش لسانش با دلیلی که داره میاد میگه جزء شرطه، جزء رکوع، جزء صلاته فرق داره، که ما اینکه با دلیلی که میاد میگه استقبل القبله فرق میکنه. لذا ما گفتم وصف هم دو قسمه، گاهی گاهی ملازمه عرض لازم، گاهی قاطع مفارقه. تمام اینجا تمام شد. پس اینا هم خب حالا آیه زبونه دیگه. آقای حامد این تقسیماتی که الان خوندیم اینا ریشش برمیگره به بحث ادله اجزا و شرایط. یعنی ما ماجرای ادله اجزا و شرایط یه بار باید به صورت یه تحقیق استقلالی بکشه ببندیم بذاریم کنار. کجا هم باید بلدش بشیم؟ تیکه هایی که تو اولش تو جامعه صحیح اهمه، بعدش توی مقدمه واجبه، بعدش هم تو اقل و اکثره. اینا سه تا جای رئیسی هست. بقیه جای اصول اگه حرفی میزنیم نونه اینا رو میخوریم، مثل الان اینجا که داریم میگیم بالبناء بر تحقیقاتی که اونجا داریم. کمترین مخفی ترین بابی هم که روی بحث اثر داره جامعه، جامعه صحیح اهم معمولا کم میبیننش، در حالی که مؤثرترین بحث رو این فضا بحث جامعه صحیح اهمه. یه جمله کوچولو بگم که یکم تحریک بشید. مثلا اگر کسی گفت صلات من جامعه بسیطه، گفت موضوع الله صلات من بسیطه، معنای بسیط چیه؟ این اصلا اجزا و شرائط، همه اجزا و شرائط غیر موضوع الله، همه یه نوع مفارق، همه یه نوع مفارقت پیدا میکنن از موضوع الله. تو چون چون شو جزه علل قوام
رو استثار این تحصیل میذاره، بله،
رو براعت، رو استثار خیلی جا اثر میذاره. ببینید میخوام یه مثال دیگه. آقا شما یادتونه میگفتید که شک در باید جزء زائد بشه تا بشه مرجعی براعت یا بشه مرجع اطلاع، چه اجتهادی چه عملی، بشه کلفت زائده، و الا اگر شک ما به خود عمل برگشتی اشتغالی میشیم، که ما که اونجا هم دیگه امکان اطلاع استفاده از اطلاع جهت اجتهادی چون لایستو علیه که انه شک در جزء زائد، ما حتما باید شک باید مولا در مقام بیان بود، ذاتش گفت این جزء زائد رو نگفت، اگه میخواست میگفت. اما اگر شک اون به خود عنوان برگشت دیگه مقام اهمال و اجمال میشه، اصلا دیگه از مقام بیان و اطلاع، چون نمیشه مولا در مقام بیان باشه اما خود موضوع منقح نکرده باشه، امکان نداره. مفهوم دارم چی میگم؟ اصل علی معلومه. ببینید اصل اصالت و اطلاق چجور میمد تو باب سعی اهم پیاده میشد. میگفتیم هر وقت تو شک در جزء زائد بر عنوان موضوع له بشه، بعد اون موقع تو جزء زائد که از اصالت و اطلاق استفاده کنیم. چرا؟ چون میگیم مولا صلاتو گفت ثبت له، بعد اما فلان جزء رو نگفت، ایا فلان جزء هم دخیله تو غرضش بود میگفت، پس نمیخواد. خب این به شرط اینه که اول صلات محقق بشه بعد این جزء زائد بشه تا بعد بگیم نگفت نمیخواد. اما اگر یه چیزی احتمال بدیم تو خود صلات بودن صلات دخیله، دیگه اصلا شما پله یکت پا نگرفته که بعد بگی این زائد بر او اگه میخواست میگفت. پس اگر نگفت ممکنه اصلا کشف مولا در مقام بیان نبوده الان، چون اگه بود قطعا باید تمام چیزی که دخیل تو خود اصل قصه رو متوجه شدی؟ خب همه حرفا چه موقع درسته؟ جامعه تو مرکب باشه یه حرفا، جامعه اگر بسید چه اتفاقی میاد؟ بسید به سبک آخون. شما هنوز سعی هم نخوندید ها؟
چرا خوندیم؟ داریم میفهمیم قائل نمیشن دیگه، درسته؟
چی میگه قائل نمیشن؟
اگر تو نماز اینا مثلا تفاق
نظر، بله نه یه حرفا، یه حرکی یه حرفا رو زده، حالا میبرم اتفاق نشونت میدم. اصلا این جاهای فقه همش اجتهادیه، هیچ دلیل مسلمی از اجماعات و شهرت و اینا نداریم مشکل حل کنه. لذا در باب خلل و قواطع و موانع ببین چقدر شلوغه فقه. از جهت تعداد ادله، از جهت کمی و صحت ادله کسی شک نداره. 7-8 تا روایت این 7-8 تا همه بهشون فتوا میدن. مشکل دلیلی نداریم، مشکل دلالتی داریم. دقت کردی؟ اما اگر تو، اگر شما جامعه بسید دیدی، شک تو همه اجزا و شرایط شک در زائد میشه. بله بله، همش اساس اطلاق استفاده میکنه. مثلا نوبت به شک نمیرسه. نوبت به شک هم که برسه همه میشن مجرای براءت، چون همه زائده. به همین راحتی. پس خیلی مهمه اینا رو باید کنار هم ببینیم. خب حالا آیا آخوند علی الله مقامه، خلاصه یه حرفش میگه که آقا رفقا، ما اینا هم که داریم تحقیق میکنیم، میخواییم ما اونایی که محل نزاعن رو معلوم کنیم، نمیخواییم حکم بدیم الان، نمیخواییم بگیم الان مبتل از یا مبتل نیست، میخواییم بگیم چیا محل نزاع. آخوند میگه قطعا نهیه به خود عنوان عبادت محل نزاعه، میخواییم ببینیم مختزی فساد هست یا نه. قطعا نهیه به جزء و شرط عبادت محل نزاعه، میخواییم ببینیم فاسد میکنه یا نه. قطعا نهیه به وصفی که مثل عرض لازمه، چرا؟ چون هیچ وقت از عبادت منفک نیست. یعنی فردا اگر گفتیم مبغوضیت موجب فساد عمله، تو هر جا بری این وصفه هستش. اگه این وصفه مبغوض مولا باشه، یعنی عملا عمل تو همیشه با تحقق مورد مبغوضیه، چون میخوای قصد قربت کنی. پس وصف ملازم هم محل نزاعه، کما اینکه اونی که هر از مفارقه، اون نهایتا ما رو میبره تو باب اجتماع رای. باید ببینیم قائل به جوازیم یا امتناعیم، قائل به سرایت هستیم یا نیست. بخونیم عبارت رو.
معیار ساز همینه که حقوق جمع بشه دیگه.
جانه؟
معیار حقوق به باب اینه که علاوه بر عبادت یه حضرت یه بغضی باشه.
بغضی برسه نزدیک عمل بشه.
متعهد بشه برسه. چون بحث،
چون محل نزاعیم. حالا قول مختار خونه میخوایم بگیم. فعلا داریم اصلش رو تنقیح میکنیم. مستحضر شدید؟ خب بخونیم آقا ان متعلق النهی اما ان يكون متعلق النهی نفس العباده، نهی بخود لا تصلی او جزء العباده او شرط العباده. شرط چی؟ الخارج عن العباده. شرط مثل طهارته، مثل او وصف العباده الملازم لها. وصف عبادت چیه؟ کل جهر و الاخفاء للقراءه. الملازم لها در واقع الملازم جزء عباده شد الان، اما دیگه او وصف العباده الغیر الملازم. مثال بزن کل قصبیه لأکوان الصلاه المنفکت عن الصلاه، میشه باشه میشه هم نباشه قسم. خب 5 تا قسم شد، درست شد؟ لا ریب فی دخول القسم الاول فی محل النزاع، نفس عباده قطعا محل نزاع. و کذا القسم الثانی جزء عبادت هم محل نزاعه. چرا؟ بلحاظ ان جزء العباده عبادته. آقا این جمله شده معرکت الارا، چون ظاهرش قطعا غلط. چرا؟ توضیح بدم براتون. عبادت به چه معناه؟ معنا که عبادت رو دوستان اونی که امتصالش به قصد قربت، به قصد امتصاله، درست شد؟ حالا سوال، ما رکوع و سجده باید قصد عبادت براش بیاریم؟ نه، خود صلات توش قصد عبادت شرطه، یعنی خود صلات توش نیت شرطه، اما دیگه تو جز جز عبادت که شرطه. یادتونه تو شرط نامه گفتید نیت استمرار حکمی میخواد؟ ما خود اعمالو که یکی یکی بحث میکردیم، خود اجزای عبادت که نمیمدیم هر کدومو بگیم توش یه قصده. لذا گفتن این جمله یعنی چیز جز العباده عبادتو؟ گفتن نه، یعنی میخوان بگن عبادت قوامش به این اجزاه، مثلا عبادت غیر از این اجزا چیزی نیست. گفتن منظور اینه. حالا آیا واقعا منظور اینه یا نه، میمونه برای تحقیقات بعدی. اینجا باید جامع بلد باشیم تا اینا رو بگیم. ببین الان با توضیحی که من براتون دادم، اگه جامعت بسیط باشه، عبادت خود غیر اجزاه یا خود اجزاه؟
یا خود اجزاه که
نمیشه. حالا تو خود کفایی چیزی بود که با اینکه جامع بسیطه اما خود اجزا بشه، کجا؟ ذیل اشکال شیخ که ذیل جامع مختارش آخوند طرح کرد، جوابی داد آخوند به اشکال شیخ. شیخ گفت جامع نمیتونه بسیط باشه، نمیتونه مرکب باشه. مرکب تبادل و تردید پیش میاد، بسیط باشه یا عنوان مطلوبونه یا ملازم مطلوبونه. خون دیدینو؟ خب جوابی که شیخ بهش میده متحد مع آخون میگه متحد نحل اتحاد مع الاجزا، او میتونه اینجا اثر داشته باشه. حالا چجور من کار ندارم، فقط دارم آدرس میدم اینا تحقیق بکنید انشاءالله. الا ان بطلان الجزء لا یوجب بطلان العباده الا مع الاختصار علی. آقا من خدمت شما عرض کنم، رکوعم بدن بد خوندم، نمیدونم قرائتمو بد خوندم، خود تکرارش میکنم، عبادت درست میکنم. میگه اما فقط بدونید جز یه اثری داره، هر تعریفی داره، تعریفش چیه؟ لا یوجب بطلان جز، که بطلان عبادت نمیاره، بله الا مع الاختصار علی، به همون سوره ناقص هم اکتفا کنه خراب میکنه. لا مع الاتیان به غیر ما نهیره. آقا من یادم رفت سوره، وسط سوره ایستادم چون فراموش کردم، نسیانه. خب اگر رو همین سوره ناقص بمونم نمازم باطل میشه، اما اگر بیام یه سوره کامل و صحیحی به جاش بذارم دیگه نمازم ها تصحیح میشه. آخه میگه البته این الا ان یستلزم محظورا آخر، بعضی وقتا بعضی از اجزا ممکن تکرارش وجوب بطلان عمل شه، میگه اون حیثیت اخراه. مثلا فرض کن که آقا من پیشونی میگذاشتم رو مر داغ بود، نماز جمعه رفته بودم، مر آفتاب خورده، آتیش تو جنوب کشور تو گرما گذاشتم رو، بلند کردم سوختم. اینجا اگه سرم دوباره داشتم اون مر میشه سجده دوم که نمازمو باطل کنه، زیاده رکن میشه مثلا ها؟ میشه اگه او حیثیتون اخرى باشه مسئلتون اخرى. هم میخوام بگیم جزء به ما و جزء به تنهایی، بطلان جز به حیثیت جز بودنش بطلان کل نمیاره، چون میشه جز مثل که تعویضیه دیگه، درش میاریم یه جز دیگه میذاریم جاش، مگر دلیل آخری اینجا مثلا بگه آقا این رکنه، این نباید زیاد، این به شرط لای من جانب زیاد است مثلا، اینا تابع دلیل. اینجا گاهی خب بلش کن دیگه بلش. و اما القسم الثالث رو به آخوند اشکالاتی گرفتن، با این تفسیری که الان گفتم اشکال بعضی از اشکالات برطرف میشه. و اما القسم الثالث، ثالث چی بود؟ وصف، وصف ملازم. فلا تکن حرمت الشرط و نهی عن موجبا لفساد العباده، خود این حرمتی که در شرط و نهی است ایداد بیداد ایداد جز شده. نه بخونیم قسم سومی که قسم ثالث چی بود؟ شرط بود، مثل طهارت و استقبال قبله. این لا تکن حرمت و شرط و نهی از شرط موجب لفساد العباده الا فی مکان عبادته، مگر اینکه خود شرط ما عبادی باشه که نتیجه چی بشه؟ دقت کنید، نهی از شرط به حیث صلات میشه شرط و الا خودش میشه نهی از عبادت. مثل چی؟ تنها شرط عبادیمون چیه؟ طهارات صلات. تنها شرط عبادیمون چیه؟ طهارات صلات. علی این نکته گفتم مهم بودا، نهی از شرط صلاته درسته، اما چون شرط عبادی خودش میشه نهی از
عبادت.
یعنی این دفعه باید خود بحث دلالت و نهی علی الفساد تو خود او شرطه به حیثیت است و اخرا مستقلا طرح کنیم. بعد حالا آخون میگه اگر نهیت شد، اگر خود اون شرط عبادی باشه بطلان عبادته، نهی به عبادت اگه مختزی فساد شد میزنه وضو رو باطل میکنه، میزنه طهارات صلاتتون رو، طهارات صلاتتون رو که عبادیاتن باطل میکنه. بعد خب از انتفع شرط انتفع المشروط، از اون جهت میاد صلات رو هم باطل میکنه. که خب الا فی ما کان الشرط و عبادت، وقتی عبادت شد کی تکون حرمتو حرمتو اون عبادت اون شرط ماه موجبتن لفسادهی المستلزم لفساد مشروطه به، از اون جهت میاد صلات رو هم خراب میکنه. و بالجمله لا یکون النهی عن الشرط موجبن لفسادت العبادت المشروطه به، خود نهی از شرط به حیث شرط بودنش موجب فساد عبادت نیست. بله لولم یکون اون نهی از شرط موجبن لفساد شرط، اذا کان الشرط عبادتن، بعد عبادت خراب بشه میاد این برا هم خراب میکنه. اینم تا اینجا تمام. و اما القسم الرابع بریم اوصاف لازمه، فالنهی عن الوصف اللازم مسابق للنهی عن موصوفه تعبیر فلسفی به کار میبرم، مسابقون چرا چون عرض لازم هیچ و قابل انفکاک نیستن، میگه کلا ما صدقه صدقه، هر وقت ای باشه اینم باش هست جانم. حالا میگیم، حالا میگیم، میگه فقط بدون این دوتا همیشه با هم بنا. بله، فیکون النهی عن الجهر فی القراءه مثلا مسابقا للنهی عن القراءه، چون هیچ وقت تو نمیتونی قراءت غیر جهری پیدا کنی. لاستحاله کون القراءه التي يجهر بها مامورا بها مع کون الجهر بها منهيا عن فعلا، نمیشه الان جهره مورد نهی باشه اما قراءت تو
مورد نهی
نباشه، چون اینا قابل انفکاک از هم نیستن. کمالا یخفا و هازا، بریم قسم پنجو، به خلاف ما اذا کانه اون وصف مفارقن که ما فی القسم الخامس، چجوری قسم خامس؟ فإن النهی عن، نهی از این شرط قسم پنجم، لا یسری الا الموصوف، چون این قابل انفکاکه. بله، الا فی ما اذا اتحد معه وجودا، میخواد ببرمون باب اجتماع هم نهی یادمون بیاره دوباره، مگه اینکه ما قائل به اتحاد و سرایت تو باب اجتماع هم رو نهی بشیم، بناهن علا امتناع اجتماع و اما بناهن علا الجواز فلا یسری الیه که ما عرفت فی المسئله السابقه. خیلی خوب، هازا حال و نهی المتعلق بالجزء اول شرط اول وصف، و اما نهی عن العباده لعجل احد هازل. حالا فرض کنید که ما تا الان داشتیم در مورد نهی از خود اون شرط و وصفه داشتیم بحث میکردیم، حالا میخوایم ببینیم نسبتش با عبادت ما چی میشه. علا ایار، این از بیرون یه بار براتون گفتم، گفتم این تابع استظهار فقیه، فقیه باید ببینه که اون شرط یا جزء یا وصفه اون مثل حیث تعلیلی داره عمل میکنه و نهیو به خود عبادت میرسونه، مثل لا تسلفی و بر مالای اوکل لحمو. فقیه میگه نه، اینجا و بر مالای اوکل لحمو سبب شد شاره بگه لا تسلف، و الا چرا شاره نگو لا تلبس؟ الان نه، خورده به خود عمل، او حیث تعلیلیه. فقط ممکنه کسی بگه نه آقا، من این رو ارشاد به نه عدم القدرت علا اتیان الجزء و شرط میگیرم، درست شد؟ جزئیت و شرطیت از یعنی مانعیت و بر مالا یوکل لحمو. اما النهی عن العباده لاجل احد هذه الامور فحاله حال النهی، حال النهی عن احدها ان کان من قبیل الوصف بحال المتعلق. وصف بحال متعلق چی بود تو ادبیات؟ زیدون قائم ابوه، در واقع این قیام وصف کیه؟ ابه، وصف زید نیست. میخواد چیه بگه؟ میخواد محمول به زمیره بگه، میخواد حیث تقییدی بگه، میخواد واسه در عروض بگه. خودش میگه به عبارت اخرى کان النهی عنها عن این اجزا، این عن العباده، عن العباده بالعرض و المجاز، واسه در عروضه. اما ان کان النهی عنها عن العباده علی نحو الحقیقه و الوصف حالهی، مثل که گفتیم آقا خودش میگه و این کان النهی عن العباده به واسطه احد این اجزا و شرائط باشه، اما این الا انه من قبیل الواسطه فی السبوت لا الواسطه فی العروض، و بر مالا یوکل لحم سبب شد شارخ از خود صلات نهی کنه، نه از صوبه یا از لباس مسلی. ها؟ کان حاله حال النهی فی القسم اول، میشه لا تسلل نفس العباده میشه فلا تغفر، اینا تابع استظهار فقیه. خب تمام شد آقا، الهونا تم الکلام در همه اجزا و شرایط عبادت. آخون میگه تو معامله هم همینطوره آقا، ما تو معامله هم خود معامله داریم لا تبع، گاهی اوقات نهی از جزء و شرط داریم مثل مثلا صیغه، گاهی اوقات از وصف داریم مثل کیفیت انشاء صیغه، آقا ایجاب مقدم، نمیدونم قبول مقدم، اوسا تقدم و تأخر وصفن، اینا مثل جر و اخفاتن، نه همینا میشه. میگه ها من ما ذکرنا فی بیان اقسام النهی فی العباده یظهر حال الاقسام، اقسام نهی فی المعامله، فلا یکون بیانها بیان اقسام نهی در باب معامله علی حده به مهمه. دیگه قرض نمیگیره بیام الان دوباره اونا رو هم دوباره یه بار دیگه لیست کنیم. پس اینو دیگه خلاصه میکنیم. یه چی دیگه هم نمیگم دیگه، کما ان تفصیل الاقوال فی الدلالت علی الفساد و عدم الدلالت علی الفساد، که اون اقوال این چه این صفت دارن که ربما تزید الاقوال علی العشره علی ما قیل، شیخ اعظم فرمود این هم کذالک لیس به مهمه. من دیگه مختار خودم میگم انما المهم بیان ما هو الحق فی المسئله. من اون مختار رو میخوام بحث کنم. البته مختار لابد فی تحقیقی علا نحو یظهر الحال فی الاقوال من بسط المقال فی مقامه. ما یه عبادت بحث میکنیم، یه معامله، خودش تکلیف اون ده تا قول دیگر رو هم، نقطه قول دیگر رو هم معلوم میکنه. دیگه بذاریم برا بعدن. و صلی علی محمد.